بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين. خیلی خوش آمدید، انشالله که صحیح و سالم باشید، انشالله که الطاف امیر المؤمنین سلام الله علیه شامل حال شما و عزیزانتون باشه. در ادامه حکمت‌های نهج البلاغه به حکمت 431 رسیدیم و قال علیه السلام: الرزق رزقان، طالب و مطلوب. امیر المؤمنین در این حکمت هم باز یک تقسیم بندی از رزق دارد. حضرت فرمود رزق به دو گونه و تقسیم است: یک طالب، یعنی آنچه که دنبال انسان می آید، آن مال و آن رزق طالب انسانه، می دوه دنبال آدم. و گروه دوم مطلوب، اون مالی که ما باید به سمتش بدویم، او فرار می کنه، ما باید بریم تا او رو به دست بیاریم. فرمود: فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الاخره طلبته الدنيا حتى يستوفى منها رزقه. خیلی جمله جالبی داره. حضرت فرمود که اون رزقی که فمن طلب الدنيا، اگر کسی طالب دنیا شد، یعنی اون قسم دوم، یعنی اون رزق مطلوب، اگر کسی دنیا طلب شد و مدام خواست به سمت دنیا حرکت کنه، اینجا حضرت فرمود که طلبه الموت، مرگ به دنبالش میره. این آقا دنبال دنیاست، دنبال رسیدن به عیش و نوش دنیاست، خدا مرگ را پشت سر او میفرسته که تون تون حرکت کنه و او را از رسیدن به اهداف و آرزوهاش باز داره. حتی یخرجه عنها، اینقدر این تعقیب و گریز ادامه داره تا اینکه انسان به خواسته ها و آرزوهاش نمیرسه و طبعا با افسوس و با حسرت از دنیا میره. اما و من طلب الاخره، اگر کسی آخرت طلب باشه، سلام علیکم و رحمت الله، طلبت خود دنیا، این قسم اول رزقه. کسی که آخرت طلب باشه، دنیا به سمت او میدود، دنیا خودش را در اختیار او قرار میدهد. حتی یستوفا منها رزقه. این جمله معناش اینه: یستوفا، استیفا به معنای اداء کامل یک چیزی است. فرمود اگر کسی آخرت طلب باشه، خیلی دنیایی نباشه، دنیا خودش را میکشاند، میرساند به او، و اونقدری که خدا در پرونده او ثبت و ضبط کرده بهش میده. میگه اینها مال توست، اینها نوشته شدن برای تو. درسته تو خیلی توجه به دنیا نداری، دنیا طلب نیستی، ولی اینها مقدر شده بودن برای تو، تو باید از اینها استفاده کنی. اونقدر به او میدهد تا راضی بشه، نه تا دنیا بگه آقا اینها برای تو بوده، تو حالا انفاق کن، ایثار کن، ببخش، ولی خدا اینها را برای تو مقرر کرده. حکمت حول محور دو جمله است: رزقی که تو دنبالش میدوی، این رزق از دست تو فراری است و دنیا هم داره دنبال تو میدوه، تو رو بگیره نگذاره به اون رزق برسی. رزقی که به دنبال تو میدود، تو میگی نمیخوام، اون میگه چرا، این مقدر شده برای تو، تو باید از این بهره‌مند بشی. شبیه این جملات را در حکمت 379 هم داشتیم. فرمود ابن آدم الرزق رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبه. شبیه این حکمت بود. حالا نکته‌ای که اینجا قابل عرضه، کسانی که همه همتشون رسیدن به دنیاست، این که حضرت فرمود اینها حتی یخرجه انها، دست خالی از دنیا میرن، مرگ دنبالشون میکنه و نمیگذاره و اهداف برسن. چرا؟ آخه ما دیدیم یه عده‌ای هستن دنیا طلب هستن، سرشار از امکانات و اموال هم هستن. حضرت فرمود نمیگذاریم کسی به آرزوهاش برسه، در حالی که اونها رسیدن. ببینید همه حرف همین جاست. دنیا طلب ها اگر دنیا رو هم داشته باشند راضی و قانع که نشدند. باز وقتی که میخوان از دنیا برن احساس کمبود دارن. کاش بیشتر داشتیم، کاش زیادتر خورده بودیم، کاش بیشتر پوشیده بودیم. این افسوس و حسرت همیشه هست. حضرت فرمود خب تو که دنیا طلبی، میدوی دنبال مال، هی هرچی پیش بری، هرچی به دست بیاری بازم کمه، بازم دلت نگران، دل چرکینی که چرا استفاده نکردی. خب این مطلب اول. و اما اون دسته، اونهایی که دنیا طلب نیستند، آخرت گراها، اونهایی که اهل قیامتند، اینها کسانی هستند که به حد کفاف قانعند. اون مغازه‌دار مؤمن کسی است که یه کسی مثلا پارچه فروشه، حالا نونوا رو نمیگم، یه چیزی که مردم محتاجشن نه، یکی پارچه فروشه، یکی لوازم خونگی میفروشه، این آنقدری دم مغازه میایستد که رزقش تأمین بشه، میگه بیش از این نمیخوام، امروز تا ساعت 2 بعد از ظهر به اندازه روزم فروختم، میره خونه پیش زن و بچهش. اما اون کسی که دنیا طلبه کار نداره، من چقدر فروختم، میگه بازم میستم، بیشتر میفروشم، بیشتر به دست میارم. حضرت فرمود اگر کسی دنیا طلب نباشد، نگاهش نگاه آخرتی باشه، اون رزق مقدر و قطعی بهش میرسه. میگه اینها مال توست، برای توست. یه دفعه میبینی یه دنبال دنیا نبودی، یه ارثیه خوبی بهت رسید، یه مالی که من حیث لا یحتسب بود بهت رسید، تو دنبال نبودی ولی رزق تو بود، به دست تو رسید. در این حکمت حضرت میفرماید دنیا طلبی رو رها کنید، کار کنید، زحمت بکشید، ولی دنیا طلب نباشید، آنچه که رزق و روزی شما باشه بهتون خواهد رسید. و اما حکمت 432 که یکی از حکمت‌های مهم است، این حکمت صفات بسیار بسیار بالا و والایی را در مورد اولیاء الله مطرح می‌کند. حالا در پایان بحثی عرض می‌کنم که اولیاء الله چه کسانی هستند. حضرت فرمود ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذ نظر الناس الى ظاهرها. اولیاء الهی، دوستان الهی، کسانی که در بارگاه الهی آبرویی دارند، کسانی هستند که نظرو الى باطن الدنيا، اینها به حقیقت و باطن دنیا نگاه میکنند. اذ، در همون زمان و موقعی که نظر الناس الی ظاهرها، همه مردم خیره شدند به ظاهر دنیا، همین زرق و برق را میبینند، همین هیمنه پوشالی دنیا را میبینند. اولیاء الله کسانی هستند که چشمشون نافذه، از این ظاهر فریبنده عبور میکند، به باطن و حقیقت دنیا نگاه میکنه، نه کاری با این ظاهر ندارند. قرآن میفرماد یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم لغافلون. میگه یه عده نگاهشون به ظاهر دنیا و از آخرت غافلن. ظاهر دنیا در مقابل چی؟ آخرت. میگه باطن دنیا، حقیقت دنیا آخرت است. خوب توجه کنید به این جمله، از این آیه قرآن استفاده میشه، باطن همین دنیا آخرته، آخرت جای دیگری نیست، آخرت همین جاست. این جملات رو شنیدید، بهشت همین اعمال ماست، جهنم همین اعمال ماست. آقا قیامت و آخرت روی دیگر همین دنیاست، باطن این دنیا میشه اون حالت معنویت و حالت آخرتی. حضرت قرآن میفرماد، قرآن میفرماد کسانی هستن به ظاهر دنیا نگاه میکنن از آخرت. آخه ظاهر دنیا چیکار داره با آخرت؟ چون کسی که به ظاهر دنیا نگاه کرد از باطن دنیا غافل میشه. باطن دنیا همون آخرت است. جمله اول، اولیاء و دوستان خدا کسانی هستند که همش چشمشون دنبال زرق و برق دنیا نیست، از این دنیا حقایقی میبینند و میفهمند که در لابلای پول و مادیات خبری و حرفی از اونها نیست. اگر کسی به این مقام رسید، او جزء اولیاء الله است. اگر هم نرسیدیم باید تلاش کنیم. غیر از این ساخت و ساز و آجر و برج، غیر از اینها در این عالم خبرهایی است، ولی این خبرها رو به هر کسی نمیدن. اینها در لایه زیرین است، در باطن دنیا نهفته است. تا آدم اهل باطن نشه، اهل باطن دنیا نمیشه. تا خودش باطن دار نشه، به باطن دنیا دست پیدا نمی کنه. دومین جمله حضرت فرمود و اشتغلوا به عاجلها از اشتغل الناس به عاجلها، عاجل با الف و عاجل با عین. حضرت فرمود اولیاء الهی کسانی هستند که اشتغال دارند، مشغولند به عاجلها. عاجل یعنی آنچه که در آینده اتفاق می افته. فرمود اولیاء الهی کسانی هستند که مشغول به آینده اند. آینده یعنی آخرت، قیامت، معاد. اولیا حواسشون جمع آخرته. از اشتغل الناس به عاجلها، همون لحظه‌ای که مردم فقط هم مقمشون امروز دنیاست. عاجل با عین یعنی امروز، یعنی همین دنیایی که درش هستیم. اولیا الهی کسانی هستند که امروز دارند آخرت را میبینند. مردم عادی کسانی هستند که امروز امروز را میبینند. اینو خیلی ضرر کردند. سود با کسی است که از امروز داره فردا را حساب و کتاب میکنه و برای اون روز خودش رو آماده میکنه. این نکته هم نکته قابل توجهی است. حضرت فرماد اشتغلو، ببینید بحث اشتغاله. اشتغال یعنی باید تلاش کرد. هم مقام مهمه، انسان توجه کنه، هم عمل کنه. صرف این که ما چیزی را اراده کنیم کافی نیست. اراده همراه با عمل بهش میگن اشتغال. این فکر باید مشغول باشه. اینکه دو رکعت نماز بخونیم کافی نیست. ذهن باید مشغول به آخرت باشه، عمل باید متناسب با آخرت باشه. سومین جمله امیرالمؤمنین فرمود فاماتوا منها ما خشوا ایمیتهم و ترکوا منها ما علموا انه سيتركهم. اینم دو تا از ویژگی‌های مهم اولیاء الله. دوستان خدا کسانی هستند که اماتوا منها ما خشوا، ببینید میکشند، میمیرانند از دنیا آن چیزهایی را که میترسند اون شیء بکشه اینها را. آدم یه قاتلی داشته باشه، هر لحظه مترصد این قاتل را بکشه، چون اگر تو او رو نکشی او تو رو میکشه. فرمود اولیاء الهی کسانی هستند که دنبال دشمنانشون میگردند و اونها را سر میبرند. قبل از این که بخوان در دام و تله اونها بیفتند، اونها را از پا در میارند. و ترکوا منها ما علموا انه سيتركهم، ترک میکنند آنچه از دنیا را که میدونند فردا اینها رو ترک میکنند. دو تا جمله از ولی خیلی پرمضمونه. یک سوال اینجاست، دشمن انسان کیست؟ چه کسی اراده کرده است ما خشوا ایمیت، چه کسی اراده کرده ما رو بکشه؟ اینجا کشتن به معنای کشتن جسم نیست، صحبت از قلبه، صحبت از باطنه. چه کسی میخواهد روح و قلب ما را بکشد؟ مرگ روح ما در چه چیزی است؟ در نفس، در شهوت، در شیطان، در حرص و طمع و غضب. حضرت فرمود اولیاء الهی کسانی هستند که قبل از این که به دام شیطان بیفتند شیطان را سر میبرند، قبل از این که به دام نفس بیفتند نفس را از پا در میآورند، حرص و طمع و رذایل اخلاقی را از دل ریشکن میکنن. این میشه ولی الله، دوست خدا. شباهت پیدا کرد دیگه. خدا کریم است، این هم کریم بود. خدا عظمت دارد، این هم عظمت پیدا کرد. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود یک دنبال کشتن و به زانو درآوردن دشمنان درونی خودشون هستن، نفس و باطن خود. و دوم ترکوا منها ما علموا انه سيتركهم، میدونن دنیا به انسان وفا نمیکنه، مال به انسان وفا نمیکنه، شهرت به انسان وفا نمیکنه. سلام علیکم و رحمت الله. همه این ظواهر دنیا به انسان وفا نمی کنن، آدم رو رها می کنن، ترک می کنن. پس قبل از این که ما دچار فراق اونها بشیم، قبل از این که بشینیم و در فراق اونها گریه کنیم، باید اونها را رها کنیم. حضرت فرمود نشانه اولیاء الله اینه، دل نمی بندن. مگه دنیا به ما وفا می کنه که ما به او وفادار بمانیم؟ ولش کن، رهاش کن، دل بکن، ترک کن دنیا را، ترک کن شهرت را. هر چه که از تو جدا می شود اون رو باید ترک کرد. البته این جمله‌ای که فرمود ترکو منها، این من اصطلاحا هم بهش میگن من تبعیضیه، یعنی بعضی از امور دنیا هستند که ما را ترک میکنن، ما هم باید اونها رو ترک کنیم. ولی بعضی از امور دنیا هستند ما را ترک میکنن ولی ما نباید اونها رو ترک کنیم. مثل خانواده، خانواده ما، اونایی که نفقهشون بر ما واجبه، درست اونها یه روزی ترک میکنن، هر کی میره در قبر خودش جدایی میفته، ولی ما وظیفه داریم اونها رو تأمین کنیم. خورد و خوراک در حد متعادل، در حد عرف، اونچه که دین به ما گفته، فرمود اینها رو درسته که تو نمیشه که بگی من هیچی نمیخورم، چرا باید بخوری؟ باید زن و بچت رو، خانت رو، اون چیزی که در شأنت هست رو اداره کنی. لذا فرمود ترکو منها. یه عده ای از صوفیه پیدا نشن بگن که حضرت فرمود دنیا را ترک کنید. نه، حضرت دقیق حرف میزنه. فرمود ترکو منها، بعضی از این دنیا را، زیادی ها را، اضافه ها را، تجملات را، تشریفات رو ترک کنید. ولی بعضی از چیزها با این که شما را ترک میکنن، شما باید اونها را تا زنده اید حفظ کنید، دست از سرشون بر ندارید. نکته دیگر، صفت دیگری که در باب اولیاء الله فرمود، فرمود و رأوا استکثار غیرهم من استقلالا. اولیاء الهی کسانی هستند که استکثار غیر را، زیادی غیر را، اونایی که فکر میکنن خیلی پول دارن، خیلی مقام دارن، وزارت گرفته، مدیر کل شده، اون اولیاء الهی کسانی هستند که زیادی دنیا را کم میبینن. میگه همش همین؟ یعنی تو خودت رو فروختی به یه مثلا دکتر شدن، به یه پست گرفتن، خودت رو فروختی به چند میلیارد؟ این که چیزی نبود. برای دنیا طلب این خیلی بالاست. اولیاء الهی کسانی هستند که میگن این هیچی نیست، خیلی کمه. علتش هم اینه، چون اولیاء همه چیز را با اون طرف می سنجند. میگه این رو اگر تبدیلش کنیم، صرافی کارش اینه دیگه، تومان میگیره دینار و دلار میده. کسان اولیاء الله اینجوری هن، هر عملی، هر مقداری که داشته باشه را میگیره، میگه اگه اینو تصریف کنم، مبادله کنم چقدر میشه؟ این 1 میلیارد قیامت چقدر میارزه؟ حالا یه صلوات بر محمد و آل محمد چقدر میارزه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس ضرر کرده کسی که میلیارد گرفته. اون کسی که نماز و شب بخونه خیلی بهتره، وضعش بیشتر داره، داراییش بیشتره. چون نگاهشون نگاه آخرتی است، خیلی به زیادی های دنیا دل نمیبندن. میدونن اینها کمند، اینها به جایی نمیرسن. نکته دومی که بلا فاصله بعد از همین جمله فرمود، فرمود و درک هم لها فوتا. خیلی این جمله عجیب و قابل تأمله. و درکهم لها فوتا. اولیاء الهی کسانی هستند که به محض این که به یه چیزی میرسن، درک میکنن، پول بهشون میرسه، مقام بهشون میرسه، شهرت بهشون میرسه، اگر چیزی از دنیا به اونها رسید، اون را فوت شده حساب میکنن. الان پول تو دستشه ها، میگه خب این که هیچی. آقا چرا هیچی؟ میگه آخه امروز از دستم نره، فردا از دستم میره دیگه. چیزی که حتما از دست انسان میرود، همین امروز هم کأنه نیست. چیزی که حتما از دست انسان میرود، درست الان تو دستته، ولی چه فایده؟ حتما میدانی از تو گرفته میشه، پس نداشته باشی راحت تری. فرمود اولیاء الله نسبت به همه چیز را نسبت به آخرت میسنجن، لذا زیادی های دنیا به چششون نمیاد. هر چیزی هم که از دنیا به دستشون رسید، از همون اول تکلیفش رو مشخص میکنه، میگه ببین من به تو دل نمیبندم، تو وسیله ای نمیشوی برای فریفتن من، من میدونم تو از من گرفته میشی، پس همین الان هم خیلی بهت محل نمیگذارم. صفت بعدی اولیاء الله اعداء ما سالم الناس و سلم ما عاد الناس. اولیاء الهی کسانی هستند که دشمنی میکنند، مبارزه میکنند با چه چیزهایی؟ ما سالم الناس. این ناس به معنای مقابل اولیاء الله، اولیاء الله اعداء الله. فرمود اولیاء الهی کسانی هستند که دشمنی میکنند با هر چیزی که آمریکا و اسرائیل و سعودی دوستش دارند. اونها چه چیزی رو دوست دارند؟ هوای نفس، ظلم، بی‌عدالتی، قتل و غارت، استعمار، همه اینا رو دوست دارند دیگه. شراب رو دوست دارند. اولیاء الله دقیقا نقطه مخالفن، دشمنی میکنن با اینها، مبارزه میکنن با اینها. و سلم و معاد الناس، و از اون طرف دوست دارند آنچه را که دشمنان بدشون میاد. دشمنان از عدالت متنفرند، اولیاء الله عدالت دوستند. دشمنان از امام حسین بیزاری میجویند، اولیاء الله حسینی هستند. اونا کربلا دوری میکنند، ما کربلایی هستیم. فرمود ملاک اینه. ببینید دشمنان از چه چیزی متنفرند؟ همون حقه. حق را بیابید. دشمنن دیگه، اونا دشمنان خدا هستند. چرا از عدالت اینقدر متنفرند؟ خب عدالت چیز خوبی است. چرا همه اینها دست به دست هم دادن برای اینکه این انقلاب رو به زعم خودشون، به خیال خودشون از بین ببرن؟ برکت خون شهدا این اتفاق نمیفته. ولی وقتی اونها اینقدر حجمه میکنن، فرمود اولیاء الله کسانی هستن که اتفاقا دو دستی میچسبن این رو. هر چیزی که دشمن بیشتر حجمه بش بکنه یعنی ارزشیه. دزد وقتی که سر گردن میخواد دزدی کنه، میره سراغ الماس و طلا، به چیزهای بی ارزش که نگاه نمیکنه. وقتی همه دزدها جمع شدن که این گوهر رو از دست ما بگیرن، یعنی این گوهر ارزشمند باید نگهش دار. همون اولیاء الله این چنینن. بهم علم الکتاب و بهی علمو و بهم قام الکتاب و بهی قامو. صفت بعدی، چهار صفت پشت سر هم از اولیاء الله. رابطه اولیاء خدا با قرآن چگونه است؟ قرآن کتاب الله دیگه. اولیاء الله باید تکلیفشون و رابطهشون با کتاب الله مشخص باشه. فرمود اولا بهم علم الکتاب، به سبب همین اولیاء از که قرآن به مردم شناسونده میشه. اگر اینها نباشن معارف قرآن را بگن، تفسیر قرآن را بگن، شرح قرآن را بگن، و قرآن در جامعه به معنای واقعی محجور میشود، متروک میشود. اینها هستند که دارن احکام قرآن را در جامعه، مبانی قرآنی را در جامعه ترویج میکنند. پس اینها خادم قرآنند، دارن نشر میدهند قرآن را. و دوم و بهی علمو، خود اینها از کجا علم به دست آوردند؟ علم به کتاب الله از کجا به دست اومد؟ علم به حقایق عالم از کجا به دست اومد؟ علم توحید را از کجا به دست آوردن؟ فرمود از همین قرآن. اینها کسانی هستند که سر سفره قرآن می نشینند، خودشون می فهمند و بعد فهمشون را به جامعه انتقال می دن. این یکی از عجایب عالم. این قرآن واقعا معجزه است. ببینید قرآن فرمود که هیچ کسی حق ندارد بدون طهارت ظاهری، بدون وضوع آیات را لمس کند، مسح کند. حالا آیا کسی میتواند بدون طهارت باطنی به حقایق قرآن راه پیدا کنه؟ نه. فرمود اگر کسی همراه با طهارت باطنی و همراه با انس دائم و طهارت کامل به محضر قرآن میاد، قرآن خودش مدرس خودش میشود. اینطور نیست که از بیرون کسی بیاید به اولیاء الله درس قرآن بده. قرآن خودش میشود بیان کننده حقایق خودش. خود قرآن مبین خودشه. خب وقتی این طهارت در من بود، این انس بود، من از قرآن مطالب را میگیرم و بعد میرم به جامعه را. این دیگه در کتابی غیر از قرآن نیست. شما هر کتاب فلسفی عمیقی خواسته بخونی باید استاد بیاد برای توضیح بده، بعد از بیرون کسی بیاد بگه، اینطور نیست. و آخرش هم میرسه به همون نویسنده یک کتاب. نویسنده باید به 4 تا شاگرد تربیت کنه، بگه اینجا حرف من این بود، مطلبی که من میخواستم بگم این بود، اینها بیان اندیشه ها را. قرآن اینطور نیست. قرآن یک چشمه جوشان است. میگه هر کی با طهارت با ممارست آمن، من خودم آموزشش رو به عهده میگیرم، تأدیبش رو به عهده میگیرم، و بعد او یک مؤدبی میشود در محضر قرآن که میشود معلم بقیه انسان ها. و به هم قام الکتاب و بهی قام. اولیاء الله کسانی هستند که قیام کتاب یعنی قیام قرآن به اونهاست. قیام یعنی چی؟ ببینید، قیام هر چیزی در عمل به احکام و فرامین اوست. جمهوری اسلامی وقتی زنده است، وقتی سرپاس، قام یعنی ایستاده دیگه، جمهوری اسلامی وقتی سرپاس که هم جمهوری باشد هم اسلامی، اسلام وقتی زنده است که احکامش جاری باشه، قرآن وقتی زنده است که مبانیش، اصولش، احکامش در جامعه پیاده باشه. فرمود اولیاء الله کسانی هستند که این احکام را در جامعه اجرا می کنند، حدود را اجرا می کنند، احکام را اجرا می کنند. خب وقتی این گونه شد، اولیاء می شوند سبب قیام قرآن. اولیاء اند که قرآن را سرپا نگه داشتند. بلا فاصله حضرت می فرماد و بهی قامو. یک نفر پیش خودش نگه که خب این که خیلی بد میشه، عده‌ای باشند که قرآن به اونها تکیه کرده باشه، یعنی اولیاء الله مقامشون از قرآن بالاتر، قرآن به اونها تکیه کرده. حضرت میگه نه، اینطور فکر نکن. و بهی قامو، همین آقایون هم حیاتشون را از قرآن گرفتند، قیامشون را از قرآن گرفتند. قرآن در این حال که احکامش توسط اینها اجرا میشه، ولی همین قرآن است که به این آقایون استقامت میدهد. قیام اینها، سرپا بودن اینها دوباره به همین قرآن بستگی داره. قرآن مثل یک چشمه های زیرزمینی، میگن سفره های زیرزمینی، قرآن مثل یک سفره زیرزمینی است که این سفره زیرزمینی یه جایی، یه چشمه ای می شود، بیرون می ریزد و در روستاها و شهرهای مختلف می گردد و مردم رو سیراب می کنه. این اولیاء الله در واقع مثل یک چشمه ای هستند که خودشون وصلند به اون سفره زیرزمینی. قرآن مثل یک سفره زیرزمینی است که اینها را تعلیم میده، انسانهای بزرگ را، اولیاء را پرورش میده و بعد اونها میشن مفسرین و بیان کنندگان حقایق قرآن. این رابطه اولیاء الله و قرآن خیلی رابطه زیبایی است. در 4 جمله کوتاه حضرت همش رو بیان کرد. لا يرون مرجوا فوق ما يرجون ولا مخوفا فوق ما يخافون. 11 و 12 صفتی که امیرالمؤمنین برای اولیاء الله بیان کرد اینه. لا يرون، نمی بینند، نمی شناسند، مرجو، مرجو یعنی کسی که بتوان به او امید داشت، کسی که آدم دلگرم به او باشه، امیدوار به او. اولیاء الله کسانی هستند که هیچ کس را امیدوار کننده تر از آنچه خودشون بهش امید دارن نمیشناسن. اولیاء الله به کی امیدوارن؟ به خدا، به لطف خدا، به محبت خدا. و هیچ کسی هیچ چیزی را امیدوار کننده تر از خدا نمیدانن. هر کسی باشه یه نقصی، ضعفی داره، خداست که کامل محضه و اوست که انسان باید بهش امیدوار باشیم. از اون طرف اولیاء الله از هیچ کسی بیش از همونی که ازش میترسن، یعنی خدا، ترس و واهمه نداره. نه از آمریکا، نه از شرق، نه از غرب، نه از هیچی. ما اون چی که ترس دارند از خداست، یعنی غضب خدا، یعنی عذاب الهی، میترسند از اون و میدانند هیچ غضبی بالاتر از اون غضب نیست، غضبی بالاتر از غضب خدا نیست، لطف و رحمتی بالاتر از لطف و رحمت خدا نیست. اولیاء الله این گونه‌اند که همه این غضب‌ها و لطف‌ها را می‌بینند. در حکمت 82 فرمود لا یرجون احد منکم الا ربه ولا یخافن الا ذنبه، هیچ کدام از شما به کسی جز خدا امیدوار نباشد و به کسی غیر از گناه خودش، معصیت خودش هراسان نباشد. هراستون از گناه خودتون باشه که خدا عذاب بفرسته و امیدتون به خدا باشه، به هیچ کسی بیش از خدا امید نداشته باشید. خلاصه این 12 جمله‌ای که حضرت فرمود صفاتی از اولیاء الله هست. اولیاء الهی چگونه اند؟ در این که مصداق اولیاء الله چه کسی است؟ الان حضرت داره در مورد کی حرف میزنه؟ این کلمات دقیقاً مصداقشون چه کسی است؟ اختلاف است. امثال ابن ابی الحدید سنی میگه به نظر من این حرفا در مورد عرفای اسلامی اند. هر عارفی این مقام را دارد. حضرت داره در مورد عرفا حرف میزنه. بسیاری از بزرگان امامیه، کسانی که شرح کلمات امیرالمؤمنین رو گفتن، بدون استثنا با قاطعیت گفتن این جملات راجع به اهل بیت است. اولیاء الله یعنی آل الله، یعنی اهل بیت، امیرالمؤمنین. مصداق اولیاء الله امیرالمؤمنین. ولی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بحار شریف جمله‌ای داره، خیلی این جمله خوبه، هم اولیاء الله به معنای ائمه را شامل می شود هم بقیه را. ایشون می فرماد که بله، مصداق تام و تمام این جملات خود امیرالمؤمنین و اهل بیت هستند، ولی همه ما می توانیم رشد کنیم به درصدی از این ویژگی ها و صفات برسیم. آیا ما نمی توانیم جزء کسانی باشیم که به باطن دنیا نگاه می کنند؟ آیا ما نمیتوانیم جزء کسانی باشیم که نفس را، شهوت را میکشند و از بین میبرند؟ ما نمیتوانیم زیبایی ها و تجملات دنیا به چشممون کوچک بیاد؟ ما نمیتوانیم از آنچه دشمن متنفر است خوشمون بیاد، او از عدالت متنفر ما خوشمون بیاد؟ فرمود چرا میتونیم. درست مصداق تام و تمام این کلمات اهل بیتن، ولی هر کدام از ما هم در حد و توان خودش باید تلاش کنه تا به این مقاماتی که حضرت فرمود برسه. و اما حکمت 433 و قال علیه السلام اذکر انقطاع اللذات و بقاء التبعات. اذکرو، یاد کنید، فراموش نکنید، حواستون باشه انقطاع اللذات. هر لذتی یه تاریخ انقضایی داره، یه محدوده ای داره. یادتون نره، حواستون باشه، لذت ها زود گذرن، تموم میشن، ولی بقاء التبعات، آثار و تبعات و گرفتاری های این گناه، این لذت ولکن شما نیست، دنبال شما میاد. اینکه به گناه ذنب گفته میشه، ذنب در کلام عربی به معنای دنباله یه چیزیه، یعنی مثلا به دم روباه میگن زن، چرا؟ چون پشت سرش حرکت میکنه. گناه دست از سر آدم بر نمیداره، لذت تمام شد، شرابی انسان خورد لذتش گذشت، ولی دست از سرت بر نمیداره. تا کجا دنبالت میاد؟ تا قیامت میاد، تا بالاخره تو رو جهنمی کنه. حضرت فرمود مواظب باشید، فراموش نکنید، لذت ها خودشون تمام میشن، ولی تبعاتشون تمام شدنی نیستن. البته همه این تبعات هم آخرتی نیست ها، بعضی از این تبعات دنیایی است. کسی که شراب میخوره، خب 4 صباح بعد میبینید مغزش متلاشی میشه، دیوانه میشه، کلیهش از کار میفته، مشکلات فرا. یه کسی که معتاده، فرمود این لذت رو تو میبری، اعتیاد برای تو یه لذت آن نیست، ولی تبعاتش رو چی؟ در همین دنیا مریضی ها، گرفتاری ها از بینت میبره دیگه. یه کسی قتل میکنه، کار نداریم قیامت چطور باش مواجهه میشه. در همین دنیا حبس بلند مدت، شلاقش میزنن. گاهی اوقات هم بی آبرویی دیگه، آدم گناهی میکنه در همین دنیا آبروش میره. این که فرمود تبعات دنبال انسان میاد، تبعات فقط قیامتی نیست، بله قیامت گناه که کردی چوبش رو میخوری، عذابش رو میکشی، ولی در همین دنیا هم این تبعات هست. لذت گناه کوتاه مدته، ولی عذاب و گرفتاریش هم در دنیا هم در آخرت دنبال انسان خواهد آمد. این کتاب شعری هست، دیوان منصوب به امیرالمومنین. شعرهای خیلی زیبایی داره. یکی از یه مصرعش اینه: لا خیر فی لذت من بعدها النار. هیچ لذتی نیست در اون عملی که الان شیرینه، الان خوشه، الان کیفه، ولی بعدش جهنمه، تبعاتش دنبال تو میاد. حضرت فرمود این که لذت نیست. اگر خوب نگاه کنیم فقط بدبختی است. لذت در این کار وجود ندارد. امام سجاد سلام الله علیه در دعای 31 صحیفه مبارکه سجادیه فرمود: خدایا من از تو طلب بخشش و عفو میکنم در گناهانی که من ذنوب ادبرت لذاتها فذهبت و اقامت تبعاتها فلزمت. من توبه میکنم به خاطر گناهانی که لذتش رفت، کیفش رفت، تمام شد، ولی تبعاتش، آثارش موند، آثارش از بین نرفت. این آثار خیلی عجیبه. گناهان شاید خودشون گاهی برن فراموش بشه، ولی آثار و تبعات این گناهان دست از سر انسان بر نمیداره. یه جمله دیگه هم عرض کنیم و بریم سراغ حکمت بعدی. امیرالمؤمنین فرمود: ان من فارغ التقوى اقري باللذات. اگر کسی از تقوا و ایمان فاصله گرفت، لذت ها و شهوت ها میان گولش میزنند، از راه به درش میکنند. و وقع فی تیه السیئات. اگر کسی از تقوا دور شد، در دام شهوت میفته. اگر کسی در دام شهوت افتاد، وقع فی تیه السیئات، در بیابان گناهان آواره میشه. این تعبیر را شاید اگر خوب فکر کنید شاید دیده باشید. ببینید حضرت میگه که یه بیابان بی سر و تهی داریم، بهش میگن بیابان گناهان. بعضی ها از یه جایی، از یه گوشه ای وارد این بیابان میشن، ولی دیگه نمیتونن خارج بشن. دیدید جوونی بود، یه گناه کرد، دو گناه کرد، یه بی احترامی به والدینش کرد، هر روزی که گذشت گناه او، مکافات او بدتر شد، هی بیشتر فرو رفت. حضرت فرمود گناهان اینطوری هست. اگر افتادی در بیابان گناه، دیگه پیدا کردن راه خیلی سخت میشه. و لزمه کثیر التبعات. وقتی هم که زیاد گناه کردی، زیاد تبعات، زیاد گرفتاری های بعدی، عذاب های قیامتی و دنیایی سرت میاد. مواظب باشید، تقوا اگر کم شد، گناه انسان رو فریب میده. گناه که انسان رو فریب داد، وارد صحرای گناه میشه. وارد صحرای گناه که شدی، دیگه تبعات پشت تبعات دامنگیرت میشه. حکمت 434 دو تا کلمه است. وقال علیه السلام: اخبر تقله. اخبر تقله. سید رضی هم ذیل این کلام یه توضیحی میده. اول ترجمه کنیم. اخبر به معنای آزمایش کردنه. امتحان کن، آزمایش کن، بسنج. تقله، تقله از قلا، قلا بر وزن صدا، به معنای بغض و دشمنی. حضرت فرمود امتحان کن تا دشمن، تا دیگران را، مردم را، اطرافیان را دشمن حساب کنی. آزمایش کن تا دشمن حساب کنی. این رو داشته باشید. سید رضی در اون پایین توضیح میده، میگه بعضی ها گفتن این کلام از پیغمبره، ولی من میگم این احتمالا از امیرالمؤمنین قوی تره. علتش هم اینه، یه وقتی مأمون ملعون گفته بود لولا ان علی قال اخبر تقله، اگر علی ابن ابی طالب این جمله را نگفته بود من میگفتم اقله تخبر، برعکس کرد جمله را. حالا اون را هم ترجمه میکنم. این کلام سید رضی. ببینید این جمله دو تا معنا داره، دو تا معناش هم دقیقاً ضد همن، ولی هر دو هم درستن. آزمایش کن تا دیگران را دشمن بدانی و دشمن محاسبه کنی. یه وقتی انسان میخواد دوستی را، رفیقی را، همسایه‌ای را انتخاب کنه و ما فرمودن همینطور بیگدار به آب نزنید دیگه. تو وقتی خواستی دوست انتخاب کنی، دوستی باید با اختبار و امتحان باشه. به ظاهر همه مردم که نگاه میکنی خوبه، ولی وقتی خواستی دوست انتخاب کنی اخبر تقله، امتحان کن تا مشخص بشه کدومشون دشمنه، کدومشون در شأن و لیاقت دوستی با تو نیست. از جهت فرهنگی به هم نمیخورید، از جهت ایمانی به هم نمیخورید، هی آروم آروم اینها کنار میره. در حالی که اگر امتحان نکنی همینطور میری با هر کسی که دیدی دوست میشی. این اشتباه. حالا جلوتر چند تا حدیث خدمتتون میخونم. معنای اول این که حضرت میفرماید امتحان کن تا دشمنان از دوستان جدا بشه. معنای دوم کاملا برعکسه. حضرت میگه آجون، این بعضی وقتا خودمون به صورت کنایه حرف میزنیم، یه بچه‌ای داره شیطونی میکنه، آدمش میگه یه بار دیگه شیطونی کن تا ببینی چی کار میکنن، یه بار دیگه فلان حرف رو بزن تا کتکت بزنن. منظورمون چیه؟ یعنی نگو این حرف را، تکرار نکن. معنای دوم کلام اینه آقا جون، تو سطح جامعه همه مردم هستن، تو هم که با همه کار نداری، تو با یه عده معدودی ارتباط داری، رفاقت داری، رفت و آمد داری، با بقیه چی کار داری؟ اگر امتحان کردی میفهمی این مشکل داره، اون از جهت اخلاقی، این با خانومش دعوا شده، اون بدهکاره، اون قبلا زندان رفته، چی کار داری به این حرفها؟ اخبر تقله در واقع داره میگه امتحان نکن مردم را، چون اگر امتحان کردی میبینی هر کسی یه گیر و گرفتاری داره، همه از چشمت میفتن. چرا این کار رو کردی؟ امتحان نکن تا به باطن افراد، اسرار افراد دست پیدا نکنی، راحت زندگی کن، با همه مردم خوب باش. بله اگر کسی رو خواستی دوست انتخاب کنی باید امتحان کنی، امتحان کن تا خوب از بد مشخص بشه. امیدوارم که جا افتاده باشه. دو تا معنا دقیقاً ضد هم، ولی هر دو هم درسته. نکته دوم این که اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودند یکی از آداب دوستی و مقدمات دوستی اختبار است. اختبار قبل از دوستی، امتحان قبل از دوستی باید واقع بشه. قبل از این که با کسی رفاقت کنیم باید امتحانش کنیم، ببینیم این لیاقت دوستی و رفاقت رو داره یا نه. وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود لا تثق بالصدیق قبل الخبره، قبل از این که اختبار و امتحان کنی با هیچ کسی دست دوستی نده، رفاقت شیشتونگ نداشته باش، بذار امتحان با که پس داد بعد رفاقت کن. تا قبلش مثل دوتا آدم عادی، دوتا همسایه، دوتا همکلاسی بیشتر برخورد نکنی. امام صادق در یه روایتی فرمود ببینید بستگی داره به زمان. اگر در یک زمانی واقع شدید که اکثر مردم بالاخره روبراه نیستن، آدمای صالحی نیستن، آدمای به درد بخوری نیستن، اذا کان الزمان زمان جور و اهله اهل قدر فالطمأنینه الی کل احد اجر، اگر یک زمانی بود که همه مردم، اکثر مردم منفی اند، مشکل دارن، این که تو با هر کسی رفاقت کنی نشانه عجز توست، ناتوانی توست. تو اگر آدم توانایی بودی اختبار و امتحان میکردی. وقتی همینطور با این که میدونی افراد سطح جامعه همشون خوب نیستن، خب اگر خواستی رفاقت کنی حتما امتحان داشته باش. البته این که به چه چیزی هم امتحان کنیم خودش نکته ای ها، به هر چیزی نگفتن. فرمودن اگر کسی رو خواستید امتحان کنید، یکی در هنگام غضب امتحانش کنید ببینید چطوریه، از کوره در میره، هر حرفی میزنه یا نه. یکی در امور مالی، آدم شریک خوبی هست یا نه، دنبال دنیا طلبی هست یا نه، حاضر حق و ناس کنه یا نه. این نشانه دوست خوبه. دوست خوب یکی است که الف بر غضب و خشم خودش مسلط باشه، دو دست مال دیگران نزنه، و سه مسافرت با او خوب باشد، در مسافرت انسان همراهی باشد. فرمودن در این چند مورد امتحان کنید. اینطور نباشه که هر کسی امتحانهای سخت بگیره، خب دوست انتخاب نمیشه دیگه. طرف میبینه شما هی داری امتحانش میکنی، این چه رفاقتی شد. آداب دوستی امتحانه، ولی امتحان هم خودش ضوابط خاص خودش رو داره. اون جمله‌ای هم که از مأمون نقل میکنه سید رضی، معناش اینه: مردم را دشمن بدار تا آنها را آزمایش کنی. مأمون گفت اگر امیرالمؤمنین این جمله را اینطوری نگفته بود، من میگفتم همه مردم را دشمن بدار تا امتحانشون کنی. یعنی چی؟ جمله مأمون خب حالا شاید خیلی حرف درستی نباشه، ولی خب میگه به همه مردم مشکوک باش. هر کسی اومد بهت گفت سلام، تو با بی‌اعتنایی با پرخاش جوابش رو بده. بعد که پرخاش کردی، حق مردم رو خوردی، ظلم بهشون کردی، این اگر رفیق خوبی باشه صبر میکنه، اگر رفیق خوبی باشه تو رو دعوت به خوبی میکنه، صداش رو بالا نمیاره. مأمون برعکسش رو میگه، اول خودت رو به بدترین حالت بزن، بعد معلوم میشه چه کسی واقعا خیرخواه تو، چه کسی ول میکنه میره. اونایی که میرن دوست خوبی نیستن، اونایی که عصبانی میشن دوست خوبی نیستن. عرض کردم این قاعده‌ای که ایشون میره قاعده درستی نیست. اگر عزیزی میخواد بره خیلی خوش آمدی، تشریف ببره. ما تا حکمت 436 رو عرض خواهیم کرد. و قال علیه السلام: ما کان الله عز و جل لیفتح علی عبد باب الشکر و یغلق عنه باب الزیاده و لا لیفتح علی عبد باب الدعا و یغلق عنه باب الاجابه و لا لیفتح علیه باب التوبه و یغلق عنه باب المغفره. سه تا جمله است. حضرت فرمود خدای متعال چنین نمی کند. خدا چنین نیست. ما کان الله، خدا هیچ وقت اینطور نیست که لیفتح علی عبد باب شکر، در شکر را، سپاسگزاری را به روی بنده ای باز کنه، از اون طرف یغلق عنه باب زیاده، در به زیاده را به روی او ببند. قرآن میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم، هر کسی که شکر کنه نعمتش افزون میشه. اگر خدای متعال به کسی توفیق شکر را داد، بلا شک حتما و قطعا بر رزق و روزی و بر وسعت وجودی خودش میافزاید. فرمود ممکن نیست از یک طرف توفیق شکر را به تو بده، از این طرف بگه آقا من به وظیفه‌ام عمل نمی‌کنم. خب تو خودت گفتی لئن شکرتم لازیدنکم، هر کسی شاکر باشه من رزقش رو نعمتش رو بیشتر میکنم. ما شاکر بودیم، تو اجازه دادی ما شکر کنیم، پس چرا زیاد نکردی؟ فرمود اصلا در مرام خدا چنین چیزی نیست، هر کسی شاکر باشه باب زیاده هم به روی او باز میشه. دوم، خدای متعال این چنین نیست که باب دعا را به روی کسی باز کنه، اجازه بده کسی دعا کنه و بعد بگه من استجابت نمی کنم، اجابت نمی کنم. فرمود خدا اینطوری نیست. اگر به تو توفیق دعا کردن داده شد، یقین بدان اجابت هم همراهش هست. ادعونی استجب لکن، تو بخوان من حتما اجابت می کنم. نفرمود همون دعای تو رو مستجاب می کنم، نفرمود همون لحظه بت می دم، ولی فرمود دعای تو مستجاب شد. حالا کی بت برسه، چطور بت برسه، اون دیگه به حکمت برمیگرده. ولی اگر کسی توفیق دعا کردن پیدا کرد، حتما اجابت هم دنبالش هست. سومین جمله هم فرمود خدای متعال این گونه نیست که درب توبه را به روی کسی باز کنه، بهش اجازه و توفیق توبه بده، بعد بگه من نمیبخشم. تو توبه کردی من نمیبخشم، اینطوری نیست. خدا اگر کسی رو نخواد بیامرزه، بخواد عذابش کنه، اصلا اجازه توبه به اون نمیده. اونقدر سرش گرم دنیا میشه که اصلا یادش نمیفته توبه چیست، یادش نمیفته گناه کرده، با همین گناه میره تا حسابش رو برسه. ولی اگر کسی توفیق توبه پیدا کرد، یقین بداند که جواب توبه یعنی بخشش هم حاصل شده. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، خودش گفت من توبه را میپذیرم. خب ما توبه کردیم، میگه منم میپذیرم، توبه تو به اجابت رسید. شبیه این حکمت را در حکمت 135 هم خدمت عزیزان داشتیم. اون حکمت نسبتاً مفصلی بود، حالا اگر پیدا کنم محضر شما، حکمت 135 فرمود من اعطی اربعا لم یحرم اربعا، اگر به کسی چهار تا چیز داده باشن از چهار تا محرومش نمی کنن. من اعطی الدعا لم یحرم الاجابه، کسی دعا کنه اجابتش قطعی است، از اجابت محروم نمیشه و بقیهش رو هم انشاءالله خودتون مراجعه میکنی. در ارشاد القلوب دیلمی ایشون یه بحث مفصل تری همین حکمت را مفصل تر ذکر میکنه، باز چون وقت نیست من اون رو هم محضر شما عرض نمی کنم. و به عنوان آخرین حکمت، و قال علیه السلام اول الناس بالکرم من ارقت، بعضی از نسخه ها داره من عرفت فیه الکرم، عرفت به معنای معرفی کننده، آشنا کننده، عرقت به معنای ریشه، عرق یعنی ریشه، عرق و عرق یعنی ریشه. معنای جمله اینه اول الناس بالکرم، سزاوارترین مردم به کریم بودن، دست بخشنده داشتن، جوان مرد بودن، اون کسی است که عرفت فیه الکرم، انسانهای کریم را معرفی کنه. ببینید یه کسی مداحه، وقتی که میکروفون دستش میدن داره چه چیز را مدح میکنه؟ مثلا احسان را، مثلا گذشت را، مثلا فلان صفت خوب شجاعت را. وقتی من دارم یک صفتی را مدح میکنم به دیگران معرفی میکنم، یعنی من دوستدار همچین صفتی هستم. حضرت فرمود خب تو که دوستدار این صفت هستی، تو سزاوارترین شخص هستی که این کار را انجام بدی. ما مادح اهل بیتیم، مداح اهل بیتیم، هر جایی برسیم از فضائل امیرالمؤمنین، از فضائل اهل بیت میگیم. حضرت فرمود بارک الله به تو، خیلی کارت خوبه، ولی میدونی سزاوارترین مردم به شبیه اهل بیت شدن کیه؟ مگه نمیگه امام مجتبی کریمه؟ میدونی از همه مردم جهان سزاوارتر به کریم شدن که یه خودتو، چون تو داری دم از کریم بودن میزنی. وقتی تو چیزی رو داری دم ازش میزنی، یعنی من دوستش دارم دیگه، من هیچ وقت نمیام در مورد اعتیاد حرف بزنم چون دوست ندارم، در مورد کریم حرف میزنم چون دوست دارم. حضرت فرمود حالا که دوست داری خودت اول عمل کن، قبل از اینکه دیگران عمل کنند عمل کن، اگر به معنای عرفت بگیریم. اما اگر به معنای ارقت بگیریم، معنای جمله اینه سزاوارترین مردم به بخشندگی و کرامت و جوانمردی کسانی هستند که این کرامت در رگ و ریششون هست، در نسل و خانوادهشون، در تربیتشون هست. اگر کسی پدرش، اجدادش سفره‌دار بودن، کریم بودن، از طرفی مردم از این انتظار دارن، تو همه خانوادت سفره کرم مینداختن، حالا ما اومدیم از تو انتظار داریم، مردم انتظار دارن، تو هم انتظارشون رو برآورده کن، تو هم کریم باش. این از یک طرف. از یک طرف هم کسی که در خاندان کریم بزرگ شده باشه، تربیت او، روحیه او کرامت است. حضرت فرمود هیچ کسی به اندازه کسی که در خاندان شجاع پرورش پیدا کرده، خانواده کریم، سزاوار به شجاعت، سزاوار به کرامت نیست. هر دو معنا معانی درستی هستند. بعضی از نسخه ها عرفت، بعضی ها ارقت. انشالله در پناه امیرالمؤمنین صحیح و سالم باشید. ببخشید اگر طولانی شد. غفر الله لی و لکم. الحمد لله رب العالمين.